أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آخرین غنیمت در قرآن بود. تمام کردیم، 6 تا آیه رو گفتیم. بله، اون باید یه خورده تندترش کنیم، کند پیش میریم. بله، همون بذارید، اگه شما بذارید چند آیه دیگر در قرآن از ماده قنم استفاده شده در چند آیه. دومین آیه، آیه 15 سوره فتح است. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مقانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. این آیه، بله، 15 سوره فتح. این آیه پیرامون کسانی است که پیامبر را در سفر به مکه که منجر به صلح حدیبیه شد همراهی نکردند. مخلفون، اونایی که به هر حال نشستند و باقی ماندگان و نشستگان از اون سفر. پیامبر اکرم وقتی از سفر حدیبیه برمیگشتند، به کسانی که همراهشون بودن بشارت دادن که به زودی در خیبر فتح نصیب ما خواهد شد، و لذا اونها را امر به قتال و جهاد کردن و وعده غنایم دادن. وقتی مخلفون از این مسئله باخبر شدند، از پیامبر اجازه خواستند که در این جنگ حضور پیدا کنند، چون این جنگ از قبل نتیجهش معلوم بود و از حضور شما غنایم و اخذ غنایم از قبل توسط پیامبر وعده داده شده بود. غرض اونها شرکت در جنگی که نتیجهش پیروزی بود و اخذ غنایم. لکن این آیات قبل از اون واقعه نازل شده بود و به پیامبر خبر داده بود خداوند تبارک و تعالی سیقول المخلفون، به شما خواهند گفت، به زودی به شما میگویند، اذا انطلقتم الى مقانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. پیامبر چون از قبل میدانست و این آیات نازل شده بود، اجازه شرکت در این جنگ رو به اونها نداد. بعد در ادامه خداوند تبارک و تعالی میفرماید یریدون ان یبدلوا کلام الله. اینا که به اصطلاح در این جنگ نباید شرکت کنند و شرکت نخواهند کرد، اونا میخوان کلام خدا رو تغییر بدن. قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل. خداوند تبارک و تعالی از قبل این مطلب را فرموده و شما ما را همراهی نخواهید کرد. خب، اذا انطلقتم الى مقانم، منظور از غنایم یا مقانم که جمع مغنم است، در این آیه به وضوح معلومه که خصوص غنایم جنگی مورد نظره، یعنی اون چه که در جنگ از اموال مشرکین نصیب مقاتلین و شرکت کنندگان در جهاد خواهد شد. پس در این آیه قطعا منظور مطلق غنیمت نیست. آیه 19 سوره فتح آیه 3 و مغانم کثیره یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. خب در این آیه هم با توجه به آیاتی که گفته شده منظور غنایم دارالحرب مطلق غنایم جنگی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید غنایم زیادی نصیب خواهد شد، یه احتمال هم داره که اینجا خصوص غنایم خیبر مورد نظر باشه، چنانچه بعضی از مفسرین هم گفتن، شیخ طوسی در تبیان و در تفسیر روح المعانی به این احتمال اشاره شده. تبیان جلد 9 صفحه 328 و روح المعانی جلد 13 صفحه 263. اون چه که حالا اینجا هست نه این نظرشون نه به عنوان احتمال، نظرشون همینه. بله پس ببینید قدر مسلم اینه، مغانم در این آیه مطلق فائده و غنیمت نیست. حالا یا غنایم جنگی به معنای عامش یا خصوص غنایم خیبر. با توجه به آیات قبلش، همین آیه 15 هم که خوندیم که وعده داده شده، پیامبر وعده غنیمت داد، اینجا هم باز همون مغانم را مورد اشاره قرار میده. بنابراین در این آیه هم منظور از غنیمت غنیمت جنگی است. چهارمین مورد آیه 20 سوره فتح و وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذه. در مورد مغانم در این آیه دو احتمال وجود داره. یه احتمال همین که منظور خصوص غنایم جنگی باشه، و احتمال دوم این که مطلق ما وعده الله المؤمنین الی یوم القیامه، چنانچه باز بعضی از مفسرین این احتمال دوم را ذکر کردن. صاحب روح المعانی اینجا گفته است هیه علاما قال ابن عباس و مجاهد و جمهور المفسرین ما وعد الله تعالی المؤمنین من المغانم الى یوم القیامه. خب پس هر دو احتمال اینجا وجود داره. بعضیا قائلن به این که این خصوص غنایم جنگی رو میگه، اما بعضی ها باز مطلق غنایم رو میگیره. و وجهی هم البته برای اختصاص به خصوص غنایم جنگی نداره. خداوند تبارک و تعالی غنیمت های بسیاری را وعده داده، منتها این یکی را جلو انداخته، تعجیل در این یکی کرده. این یکی یعنی همین غنایم خیبر که باز در آیات قبلی سخن از اون به میان آمده بود. اتفاقا تعجیل در این غنیمت که حالا برای مؤمنین بشارت داده شده و پیامبر بشارت داده، خداوند وعده داده، این غنیمت را خداوند جلو انداخت، یعنی غنایم خیبر. و وعدکم الله مغانم کثیرن. خب این که بخوایم بگیم این مغانم یعنی فقط اشاره داره به غنیمت‌های جنگی که در جنگ‌های آینده نصیب مؤمنین می‌شود، این عرض به حضور شما به نظر می‌رسد بله چندان مناسب به نظر نمی‌رسد، چون بحث وعده غنیمت به اهل ایمانه، نه فقط همراهان پیغمبر. بالاخره اونهایی که همراه پیغمبر بودن بخشی از مؤمنین و اهل ایمان بودن که خداوند به اونها وعده داده. خب این وعده برای شما جلو انداخته میشه. برای اهل ایمان مطلقا خداوند مغانم کثیر، حتی چه بسا بتونیم بگیم مغانم اخروی را هم شامل بشه. بنابراین مجموعاً با توجه به این که این وعده الهیه و این وعده به اهل ایمانه، اونم به خاطر ایمان و پایداری، به نظر میرسه این مغانم اولا این است که هم بشه بر مطلق فائده و غنیمت. مورد پنجم آیه 69 سوره انفال: فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. این آیه در مقام بیان حکمی از احکام جهاد وارد شد و اونم جواز اخذ فدائه. زمان نزول این آیه بعد از جنگ بدر، گروهی از انصار به پیامبر عرض کردند که ما در جنگ بدر 70 نفر از کفار رو به هلاکت رسوندیم و 70 نفر را به اسارت گرفتیم. این 70 نفری که به اسارت گرفتیم از قوم و خویش و عشیره و قبیله شما هستند، اینها را به ما ببخش تا ما بتونیم فدا بگیریم، یعنی آزادشون بکنن در قبال اخذ فدا. این آیه نازل شد و به اونها اجازه داده شد که اینها را آزاد کنن و فدا بگیرن. پس آیه برای بیان جواز اخذ فدا در برابر آزادی اسرایی است که در جنگ بدر به اسارت در آمدند. این آیه این رو اجازه داد. خداوند فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. خب به حسب مورد آیه باید بگیم ما غنمتم منظور خصوص غنیمت جنگی است، کسانی که در جنگ به اسارت اومدن، حالا اینها میتونن اینها رو آزاد کنن در مقابلش فدا بگیرن. اما با توجه به این که خب مورد مخصص نیست، درست مورد اینه ولی مورد هیچ وقت نمیتونه تخصیص بزنه حکم رو، و امر به اکل از اونچه که به غنیمت گرفته اید که حلال طیب پاک و پاکیزه است، این خب میتونه شامل همه ما غنمتون بشه، نه فقط خصوص اونچه که در جنگ بدر به دست آمده و نه فقط در خصوص غنیمت جنگی ولو در غیر جنگ بدر. بالاخره معنای لغوی غنیمت مطلق فایده است، قرینه ای هم به خصوص اینجا وجود نداره که ما رو وادار کنه برای حمل بر غیر معنای لغوی و اختصاص به غنایم جنگی پیدا کنه. فکلو من ما غنمتم حلالا طیبا. بله بله، اونم بازی جهت دیگره. در مجموع به نظر می رسد که معنای غنمتم اهم از این غنیمت جنگیه و غیر فدا رو هم شامل میشه. باشه، مورد چرا حکم با؟
در مورد قدیمت ها، در مورد اون فدایی که از اونا می گرفتند و آزادش می کردن درش شک و شکر بوده، مثلا آیه نازل شده اینها رو بخورید حلال برای شما، حکم به زوازش.
خب ممکنه کسی در رابطه با سایر فواید و منافعی که به دست میاره، مثلا چیزی از معدن به دست میاره، آیا نمیتونه این باشه؟ هر چیزی که صدق غنیمت برش بکنه، یا چیزی رو مثلا از راه قواسی به دست میاره، اونم کلوم ما غنمتم، این ممکنه کسی به ذهنش برسه آقا اینا رو از قعر دریا گرفته، من میتونم اینو برای خودم مصرف کنم مثلا، و همینطور موارد دیگه. یعنی منافع و فوائد اون چیزی که غنیمته. حالا غنیمت را لغتاً گفتیم، بالاخره یعنی یک نعمت، یک فایده، یک منفعتی که حالا بدون مشقت به انسان برسه یا غیر مترقب باشه، علا اختلاف فی اللغه. خب حالا جای اونجا جای این نیست، کسی رفته تو دریا یه صدف یه مروارید پیدا کرده و برده، فکلوم ما غنمتم، چه اشکالی داره؟ نه، چه مانعی داره؟ شما میگید در مورد سایر منافع روشنه، میگم نه روشن نیست. در مورد معدن، قوس، کنوز کجا روشنه؟ اجازه بله؟ بله قیاس نیست آقا، شمول غنمتم، اینا مصادیقن. شما ببینید فرمایش شما این بود که این باید مختص غنایم جنگی باشه، چون مطلق فائده معلومه و واضحه که حلالاً طیبا، دیگه امر نمیخواد، کلو نمیخواد. فرمایش شما این بود. من میخوام بگم نه، این وضوحی که شما میفرمایید در سایر موارد ثابت نیست. در این مثالا و مواردی که گفتم که همه برای صدق غنمتم میکنه، اونجا هم واضح نیست. به همون دلیلی که شما میگید ممکنه کسی گمان کنه مثلا فدا یا غنیمتی که میگیره این حلال طیب براش نباشه، در مورد قوس هم ممکنه همین فکر رو بکنه، در مورد کنز هم بکنه، در مورد معدن هم بکنه. این چیز هست. اما آیه بعدی که مهمترین آیه در بحث ما هم هست، آیه 41 سوره انفال. عنایت بفرمایید، تا اینجا ما از این 5 آیه‌ای که گفتیم، آیه اول که آیه 94 بود قطعا اختصاص به غنایم جنگی نداشت، فعند الله مغانم کثیره، اون که دیگه کاملا واضح بود. آیه دوم ظهور در خصوص غنایم جنگی داشت. آیه سوم باز ظهور در خصوص غنایم جنگی داشت، حالا یا مطلق غنایم جنگی یا خصوص غنیمت یک جنگ خاص. آیه چهارم هم تقریبا میشد استفاده کرد ازش که معنای عام داره، یعنی مطلق فائده و غنیمت، نه خصوص غنایم جنگی. و آیه پنجم هم به نوعی این عمومیت ازش قابل استفاده بود. نه کلوم ما غنمتم، خود غنمتم، ما غنمتم، اون حلالن طیبا که اون داره توصیف میکنه که این برای شما پاک و پاکیزه است بخوری. خود ما غنمتم کی گفتی؟ ما داریم میگیم مال جنگ نیست دیگه. چرا میگید مال جنگه؟ موردش اینه و مورد که مخصص نیست. اگه قرار باشه مورد مخصص باشه، هیچ حکمی از این احکامی که بالاخره یه مورد داره یا شأن نزول داره، اینا نمیشه ازش عمومیت استفاده کرد. دقت فرمودید؟ ما قرینیت مورد که به اصطلاح قابل قبول نیست. سیاق، یه بحثی داریم در سیاق. سیاق چیه؟ حالا اونو باز مخصوصا تو آیه بعدی حالا بیشتر دربارش بحث خواهیم کرد. اونی که اونجا خیلی مهمه و روش تأکید میکنن سیاق آیات به اصطلاح سوره انفال، که مخالفین بهش استناد میکنن و میگن این قرینه است بر این که غنمتم و فعلمو انما غنمتم خصوص غنائم جنگی. اونجا باید بحث بکنیم که اصلا سیاق آیا اینجا چگونه شکل گرفته، قرینیت داره نداره، که حالا تو این آیه اونو بیشتر دربارش بحث میکنیم. ولی اینجا قطعا عرض به حضور شما مورد نمیتونه مخصص این آیه باشه. از این پنج آیه اونی که ما میتونیم نتیجه بگیریم اینه که ادعای انحصار استعمالات قرآنی غنیمت و مشتقاتش در قرآن در خصوص غنایم جنگی ادعای قابل قبولی نیست. حداقل قطعا یکی دو مورد از این استعمالات قرآنی در غیر معنای لغوی، ببخشید در غیر خصوص غنیمت جنگی و به عبارت دیگه در معنای عام، همون معنای لغوی و عرفی استعمال شده. بفرمایید. نه، ما الان فقط داریم نمیخوایم اینو اثبات کنیم. ما در چه مقامی هستیم؟ گفتم ادعایی که شده که مشتقات ماده غنم، کدوم غنیمت؟ ما هنوز به اونجا نرسیدیم. اون آیه رو الان داریم بحث می‌خوایم بکنیم. ما هنوز نرسیدیم به اون آیه. ما فعلا داریم استقصا می‌کنیم ماده قنب را و مشتقاتش رو در آیاتی که مورد استعمال قرار گرفته. ما الان هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. تو این پنج آیه یه نتیجه گرفتیم و اون این که در بعضی موارد قطعاً در مطلق غنیمت به کار رفته، در مطلق فائده، در بعضی موارد در خصوص غنیمت جنگی. ما فعلا همینو الان بیش از این ادعا نمی کنیم. دقت فرمودید؟ چون این از این جهته که در مقابل ادعا کردند که هرچه از این لفظ و مشتقاتش در آیات قرآن به کار رفته همش به معنای غنیمت جنگی، یعنی همش در غیر معنای لغوی خودشه. چون فقها و مفسرین عامه تأکید دارن، اونا نمیگن غنیمت در لغت به معنای مطلق فایده و منفعت نیست. اونا ضمن این که میگن منفعت و غنیمت به معنای مطلق فایده است، اما میگن در لسان آیات و روایات از این معنا عدول شده، یا حالا حقیقت شرعیه است، یا در این موارد قرائنی وجود داره، سیاق هم وجود داره که ما ناچاریم عدول کنیم از اون معنای لغوی، ولی اینا هم نمیخوان بگن در لغت به این معنا نیست. حالا ما باید بعد بررسی کنیم آیا واقعا چیزی که یوجب العدول عن المعنى اللغوی العام آیا هست یا نیست. اینو بله اونجا رو نه، ببینید رو سیاق خیلی تأکید میکنن، نمیگن به اصطلاح مخصصه، ولی در این دو سه موردی که دارن حمله بر معنای لغوی میکنن، خب چیزی غیر از شأن نزول و مورد نیست. ما یه به اصطلاح بحثی رو حالا داریم که باز میتونیم به اصطلاح بهش بعدن اشاره بکنیم. در جمع‌بندی من میخواستم به این بحث اشاره کنم، اصلا قرائنی که به استناد اون قرائن میتونه یک کلامی از ظاهرش صرف بشه به یک به اصطلاح معنای خلاف ظاهر، اینا چی هست؟ یه سری قرائن پیوسته است، یه سری ناپیوسته است. دقت فرمودید؟ مسئله سیاق آیات چی؟ یکیش اونه، وحدت موضوع یکیشه. مثل که جلسه قبل گفتم راجع به این، نه ها؟ نه، یکیش وحدت موضوعه. وحدت موضوع به تنهایی کافی نیست و وحدت در زمان نزول، یعنی با هم نازل بشن، ولی یعنی ببینید شما ممکنه مثلا یه عرض به حضور شما آیه ای موضوع واحد داشته باشه اما در زمانهای مختلف نازل شده باشه، در چند جای قرآن قرار بگیره، اینا که نمیتونیم به سیاق اینا تمسک کنیم، که اینجا قرینیت سیاق نیست، اونجا از راه دیگری ما میتونیم کمک بگیریم. ولی اگر وحدت موضوع باشه اما این کلام اینجا باشه، این آیه اینجا باشه، یکی در سوره دیگه، مثلا چند تا سوره قبل یکی چند تا سوره بعد، با هم هم زمان نزولشون یکی نباشه، اینجا ما نمیتونیم بگیم سیاق محققه. دقت فرمودید؟ وحدت موضوع میخواد، وحدت عرض به حضور شما زمان نزول میخواد و با هم بودن این جملات طبیعتا وقتی با هم نازل بشن این جملات، چون اصلا سیاق یعنی این که این جمله و ما قبلش و ما بعدش با هم باشه، به گونه ای که ما قبل و ما بعد قرینیت پیدا کنه، تصرف کنه در ظهور این جمله مورد نظر و این رو از ظاهرش برگردونه، یعنی این کلام در مجموعه ای از جملات پیچیده بشه، اونا بخوان در این تأثیر گذار باشن، این میشه سیاق. اونا رو قرینیت سیاق تأکید میکنن. عرض به حضور شما، نه تو آیه بعدی رو ایشون داره میگه اینا رو شما، ما هنوز اون آیه رو وارد نشدیم، حالا هنوز در اون بحث نکردیم، حالا شما که خودت جلوتر از این آقا رفتی، که شما دارید داشتی به اون ایراد میگرفتی، داشتی ایراد میگرفتی، این جلو جلو داره میگه، مثل که خودت هم حواست نبود سر تو انداختی پایین رفتی. نه، اینجا به مناسبت شأن نزول در این آیات ما اشاره کردیم که این شأن نزول و مورد مخصص نیست، این بحث فکلوم ماغنمتون بود، سر تو انداختی پایین رفتی جلو. خب اجازه ببینید آقا بذارید ما یک بله آره میخوایم وارد آیه چهره بشیم، نمیذارن، بفرمایید با هم هم بحثن هستن هم بس ها، من دیدم وقتی این حرف میزنه اون لبخند میزنه، اون حرف میزنه این لبخند میزنه، من اینو حس کردم یه چیزایی فهمیدم. بله اجازه بدید آقا. بله
آیاتی که تلاوت شده، یه بعد آیه 15 و 15 و 20، اون آیات قنیمت‌های جنگی به یک گیرنده غنیمت هستم نه دهنده. مثلا ببینید آیه می‌فرماید لتأخذوها یأخذونها یا تأخذونها، تو هر کتاب
خب همه جا بحث
گیرنده.
خب این اصلا همش همینه، این دلیل نمیشه مگه؟ نه دیگه، مگر نه شما، مگر اگر غیر غنیمت جنگی باشه گیرندگی معنا نداره؟ خیلی خوب، این که در اینجاها دارن میرن، بعضیاش که میرن بگیرن درست، اما اونجا که میگه عند الله مغانم کثیره، مغانم کثیره چی؟ اونجا کجا؟ اونجا هم اخذه، عند الله مغانم کثیره که بعد به شما داده میشه، ولی آیا اونجا
تشکیل برای این میکنه که یعنی نزد خدا هم غنیمت هایی که شما دارید در آن میری غنیمت نباشه، یعنی نزد خدا؟
خب اون قمان شما اون جلسه قبل ما اینو گفتیم، عند الله مغانم کثیره، اون چه مغانمیه؟ اخرویه. خب اخروی که باشه دیگه قطعا خصوص غنایم جنگی مورد نظر نیست دیگه، اونجا تازه فواید و منافع معنوی رو داره شامل میشه، یعنی یه پله اون ورتر. حالا ما منافع و فواید دنیوی رو میگیم، اون آیه که یه پله اون ورتر رو داره ثابت میکنه، مطلق فایده ولو کانت معنویین ولو کانت غیر مادیین. پس قطعا حد اقل اگر شما در همه اون آیات دیگر، اون از اون پنجتا در اون چهارتاش خدشه کنید، این یکی دیگه قابل خدشه نیست، این مسلمن ظهور در فواید و منافع مطلق منفعت و فایده داره. بله خب چیه؟ خیلی خب پس همون یعنی فواید و منافعی به نصیب شما میشه دیگه،
همون یعنی بی‌زحمت به دست آوردن منظور میشه، درسته؟ مختلف چیزهای
نه نشد. ببین ما الان در دو موضع باید معلوم بکنیم اینا با هم فرق میکنه. یک بحث اینه که آیا مراد خصوص غنیمت جنگیه یا مطلق فایده، یه دعوا اینه، عمده دعوا ما اینه. اون با بیمشقت بودن و یا این قید رو مثلا نداشتن اون یه مسئله دیگه است، ما فعلا در مقام اولیم. حالا شما دارید میگید اینجا یه خصوصیت دیگری دارید استفاده میکنید، میگید حتی عدم المشقه هم از این استفاده میشه. خیلی خوب، اونجا بحث داره، ما اونو گفتیم، گفتیم اگر منافع یعنی اجور معنوی باشه، ثواب باشه، اونجا باید ببینیم آیا اینو ما اون دفعه توضیح دادیم، چند تا احتمال اینجا گفتیم، چند تا توجیه برای تشریف نداشتید اون دفعه، عرض این عمامه گذاشتید مثل که یادت رفته. عرض شما ببینید، ما اون دفعه عرض کردیم اینجا ممکنه بگیم این اعمال، اعمال صالحه در این دنیا در مقایسه با اون چی که خدا میده این بیمشقته، برای عدم المشقه وجوهی ذکر کردیم، اما اون الان شاهد بحث ما و محل بحث ما نیست اصلا. ما الان میخواییم ببینیم آیا خصوص غنایم دارالحرب اینجا از این آیه اراده شده یا مطلق منفعت و فائده. مطلق منفعت و فائده قطعا ثابت میشه، تردیدی هم در این نیست، مخصوصا در آیه سوره نساء توجه دارید. ما اینو فعلا میخواییم اثبات کنیم که آقا قطعا این به دست میاد، آیاتی که در قرآن استعمال شده کسی نمیتونه ادعا کنه، حداقل تو این پنجتا، حالا اون سوره انفالش رو الان 41 انفال رو بررسی میکنیم، کسی نمیتونه بگه در همه اینها خصوص غنایم جنگی اراده شده، یعنی غنیمت استعمال شده در مورد خصوص غنایم جنگی. قطعا اینو نمیشه گفت، چون در این آیات حداقل در بعضیش مطلق فایده و منفعت اراده شده. اما راجع به آیه 41 سوره انفال عنایت بکنید، ما تا اینجا این بحثا رو ما بعداً می‌خوایم نتیجه ازش بگیریم، یعنی غنیمت در لغت رو بررسی کردیم، غنیمت در قرآن رو داریم بررسی می‌کنیم، بعد در روایات کلمات فقها و مفسرین، و بعد ما اینجا می‌خوایم از اینا یک نتیجه بگیریم، بگیم مجموع اینها مخصوصاً با توجه به این آیه 40 و این آیه از این جهت مهمه که اگر ما ثابت کنیم اینجا غنمتم ما غنمتم به معنای مطلق فائده و غنیمت، این برای ما یک اصل درست میکنه، ما تأسیس یک اصل میکنیم اینجا. منظورمون از اصل چیه؟ اینو بعداً بیشتر خواهیم بهش پرداخت. یعنی مقتضای اصلا تو مسائل فقهی این که اول میان یه اصل تأسیس میکنن، میگن یه اصلی تأسیس کنیم، تأسیس اصل یعنی چی؟ اون فایده شه. نه این اصل، خب بله، این که میگیم اصل تأسیس میکنیم، این اصل منظور چیه؟ اون درسته چی؟ این اصل منظور اصل عملیه؟
نه.
چیه؟ ببینید معمولا این جور مواقع که ما تأسیس اصل میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی میگیم منظور از تأسیس اصل یعنی در همه جا مقتضای اطلاقات و عمومات ادله با قطع نظر از ادله خاصه. مثلا در بی شما با اوفو بالعقود احل الله البی میگیم ما یه اصل اول تأسیس میکنیم، اون اصلی که اونجا تأسیس میکنیم منظور یعنی بررسی مقتضای عمومات و اطلاقات. تو آیات و روایات ما ببینیم ادله عامه چه افتضایی داره، با ادله خاصه کار نداریم ما، یعنی با قطع نظر از ادله خاصه مقتضای عمومات و اطلاقات رو باید بررسی کنیم. اون وقت این همون فایده‌ای که شما بهش اشاره کردید داره، یعنی یه مرجعیه برای شک. اگر در یه موردی ما شک کردیم میتونیم به مقتضای این عمومات و اطلاقات رجوع کنیم و از این استفاده کنیم برای اثبات حکم. ما اینجا این آیه از این جهت برای ما مهمه، اگر عرض به حضور شما اثبات بشه ما غنمتم در آیه 41 سوره انفال به معنای مطلق غنیمت، یک اصل اینجا به دست میاد. آیه رو دقت کنید، و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم التقى الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نه التقى نداره، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، درسته یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. خب اگر ما ثابت کنیم این ما غنمتم در این آیه به معنای مطلق فائده و غنیمت، اون اصلی که اینجا به دست میاد چیه؟ یجب الخمس فی کل فائدته، یجب الخمس فی کل منفعته الا ما خرج بالدلیل، که ریال اون روشنه. این اصل خیلی به درد ما میخوره، خیلی کارایی داره. این مقتضای این آیه اگر این باشه که یجب الخمس فی کل فائدت و غنیمه. نه هنوز میگیم داریم ادعا میگیم اگر این رو ثابت کنیم، ما اول کار یاد یه دفعه هنوز آیه رو نخونده فوری که نمیدیم بگیم این اصل استفاده شد، هنوز حالا مونده تا با این اصل ثابت کنیم. دقیقا هنوز خود ما غنم تو مواد اینجا بدونیم به چه معناست تا بعد برسیم. نه من اینو الان تذکر دادم که این آیه مهمه از این جهت که بالاخره میتونه برای ما یه همچین قاعده و اصلی رو ثابت کنه که این اون وقت خیلی کارایی داره تو تمام به اصطلاح ابواب مختلف خمس، در البته بخش مایجه بشه. حالا اون بحث تقسیم خمس اون یه بحث دیگه است. ابواب مایجه و فیه الخمس تو همش این قاعده به درد میخوره. این خودش عموما همینه دیگه، من گفتم از همین استفاده میشه دیگه. نه این عامه، این از این عام استفاده میشه. خب بسیار خب احسن، تو مگه منظور این بوده؟ بحث ما میمود که اصل یعنی مقتضای ادله عامه و مطلقات با قطع نظر از ادله خاصه. خب ببینید این آیه گفتیم که طلیعه بحث ما هم در مورد همین آیه بود که منابع و مصارف خمس و اصل تشریع خمس و وجوب خمس بیان شده. خب ببینیم این آیه حالا غنیمت درش به چه معناست؟ کجا تمام شده آقا؟ بذار ببینید الان حالا من عرض میکنم، من حالا ادعا رو مطرح کنم بعد ادله رو بعدن میگم. ببینید ما قبلا گفتیم این آیه در غزوه بدر کبرا نازل شده، در این که در یک مورد خاص نازل شده و شأن نزول خاص داره بحثی نیست، این قطعیه که در مورد جنگ بدره. منتها بحث در به عنوان بدر کبرا مشهور شده، به عنوان بدر کبرا مشهور شده. بحث در این است، یعنی به خاطر عظمتش و وسعتش، بحث در این است که این ما غنمتم، این ما غنمتم آیا مختص به خصوص غنایم دارالحرب یا عام از غنایم دارالحرب و هر چیزی است که به انسان به نحو فائده و منفعت برسه. مشهور یا قاطبه علماء ما قائلن به این که، حالا قاطبه نه همه، علماء ما قائلن به این که منظور مطلق فائده و منفعت، اما علمای عامه قائلن به این که اینجا خصوص غنایم جنگی ملاک. ما اجمالاً ادله ای که بر عمومیت معنای غنیمت اینجا میشه اقامه کرد باید ذکر کنیم، حدود 5-6 دلیل بر عمومیت ما غنمتم اینجا ما داریم. یعنی اینجا معنای ما غنمتم معنای عامه، شامل عرض به حضور شما مطلق منافع می شود. در مقابل عام چند تا دلیل دارن که اینجا خصوص غنایم جنگی مورد نظره. از علمای ما مرحوم مقدس اردبیلی هم در زبدة البیان تقریبا 6 دلیل بر عدم عمومیت معنای مغنمتم ذکر بده. پس ببینید ما الان دیگه این بحث مهم ما تو این قسمته، ادله عامه رو باید بررسی کنیم. حدود 4 دلیل عامه بر انحصار مغنمتم در خصوص غنایم جنگی دارن. مقدس اردبیلی 6 دلیل، حالا دلیل که من میگم با مسامحه میگم، تقریبا با مؤید و شاهد و همه رو هم شش وجه بر عدم عمومیت معنای غنیمت در این آیه اقامه کرده. نه نه سم میگه اینجا ما غنمتم غنیمت به اصطلاح جنگی نی غنیمت جنگی این آیه ظهور در غنیمت جنگی داره. از بعضی از کسان دیگه فاضل جواد هم در مسالک الافهام تقریبا این رو تأیید میکنه، اونم میگه اینجا غنایم جنگی است، منتها حرف اونا اینه، یعنی فاضل جواد میگه ما از آیه نمیتونیم وجوب خمس رو در مطلق منفعت استفاده کنیم، بقیه موارد رو باید بریم سراغ اجماع و اخبار، از راه اجماع و اخبار وجوب خمس رو ثابت میکنه، که حالا این بحث رو باید مطرح بکنیم. پنشیش بله میگه این آیه ظهور در خصوص غنیمت جنگی داده، در اینجا به خصوص با خود آیه میگه اینه، با روایات بقیه رو ثابت میکنه. ما پنشیش دلیل ضمن این که ببینید چند تا کار مهم داریم، ادله اونا رو که بررسی میکنیم هیچی، ادله عامه رو باید بررسی کنیم، ادله مقدس اردبیلی رو باید بررسی کنیم، اونا رو که بررسی کردیم خودمونم پنشیش تا دلیل داریم بر این که اینجا ما غنمتم عموم به اصطلاح به معنای مطلق غنیمت و فایده است. کار بزرگیه دیگه، الان که دیگه نمیشه شروع کرد، فقط ببینید این سه محور مهم رو تو ذهنتون باشه، سه محور مهم، ادله عامه و بررسیش، ادله مقدس اردبیلی و شواهدش و بررسیش، ادله خودمون بر عرض به حضور شما عمومیت معنای غنیمت، که انشاءالله این دیگه بعده. الحمدلله.